بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه از نظر منطقی باید همین بحث استاری رو پیش بگیرم، یعنی همین رو ادامه بدم، منتها این مقدمه رو که حضرت عالی در شروع برنامه فرمودی من رو در واقع به این نجس رو که یه نکته ای رو بگم اگر اجازه
بدید. خیلی عالیه.
فرمودید که ماه شعبان ماه آمادگیه برای در واقع
ماه مبارک رمضان.
حالا نکته ای که هست اگر اجازه بدید من چند دقیقه راجع به این مسئله صحبت بکنم.
خیلی عالی.
ببینید، ماه مبارک رمضان ماه دریافت فیض الهی است. دریافت فیض الهی به واسطه حقیقتی به نام قلب در حقیقت انسان است، همون جایی که در تعریفش رهبران آسمانی ما می‌فرمایند القلب و عرش الله، عرش خداست. وقتی قلب رو تعریف میکنن میگن عرش الله، یعنی جنبه ملکوتی داره، زمینی نیست، آسمانی است، این سویی نیست، آن سویی است. لذا میگن به این که القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، خانه خداست، در خانه خدا غیر خدا رو راه نده. از طرفی حضرت حق می‌فرماید به این که من از رگ گردن به شما نزدیک‌ترم. این نزدیکی رو اون عنصری درک می‌کند که در واقع بت جانس باشه، این هم جنس باشه.
بله.
چون حضرت حق ملکوتی است، این هم باید عنصر ملکوتی ما رو درک بکنه، یعنی قلب ما. چرا قلب ما این نزدیکی رو درک نمی‌کنه؟ یک.
بله.
چرا قلب ما فیوزات ماه مبارک رمضان رو درک نمی‌کنه؟ تنزل ملائکه و روح، این نزول ملک رو ما حس نمی‌کنیم. سلام علیه تامت الفجر رو ما، اون درودی رو که ملائک می‌فرستند رو درک نمی‌کنیم. قطعا و یقینا ملک بر امام عصر علیه السلام نازل میشه، اما درکش برای دیگران هم امکان پذیره. توجه می‌کنید؟
بله.
ولی چرا ما این رو درک نمی‌کنیم؟ اگر بخواهیم درک بکنیم به واسطه حقیقتی است به نام قلب. اما چرا درک نمی‌کنیم؟ وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن به این که ان هذه القلوب تستع، قلب‌های شما زنگ زده، کما یسدع الحدید، همچنان که آهن زنگ میزنه. آهن که زنگ میزنه دیگه کاربرد نداره، میگی زنگارش رو چیکار بکنید؟ آقا برطرف بکنید. قلبی هم که زنگ میزنه دیگه کارکرد نداره، نمیتونه ملکوت رو درک کنه، نمیتونه لطایف و فیوز الهی، فیوزات الهی رو در ماه مبارک رمضان دریافت کنه. در ماه مبارک رمضان رهاورد ما میشه تحمل گرسنگی و تشنگی در یک زمان طولانی، چون در ایام شش ماه اول سال هستیم. خب چه بکنیم که این فیوزات رحمانی رو درک بکنیم؟ زنگار رو باید برطرف بکنیم، اون زنگار باید برطرف بشه. اما چرا این زنگار مثلا فرض کنید ایجاد شده؟ هر کسی یه لغزشی در زندگی داره.
بله.
و حالا منشأ این لغزش ممکنه که شیطان باشه، ممکن است که نفس انسان باشه، ممکن است که دنیا باشه، حب دنیا باشه، و ممکن است غفلت انسان ها باشه. چهار عنصر باعث می شود به این که این لغزش ها در انسان ایجاد بشه. لغزش که ایجاد میشه قلب انسان یه کدورتی میبنده، تو کدورتش جنسش لزجه. امام صادق علیه السلام هم شما حرف حق رو میشنوید، حرف حق به قلب شما سرایت میکنه، اما نفوذ پیدا نمیکنه، چون لزج سر میخوره میاد پایین. این کدورت رو با در بین ببرین. آقا رسول الله فرموده این نهازه القلوب تسته، این قلب های شما زنگار ببنده، کما یسته الحدید، همچنان که آهن
زنگ میزنه.
یه کسی بلند شد یا رسول الله، قیل یا رسول الله، فما جلاها، چی کارش بکنیم این
سیغل پیدا
کنه؟ سنباده قلب ما چیه؟ این دکتر هم بینندگان عزیز دقت بکنن، این سنباده زدن به آهن بستگی به میزان زنگ زدگی داره. گاهی اوقات یه بار که بزنی زنگ زدگی برطرف میشه، گاهی دو بار، سه بار، گاهی اوقات اصلا باید آهن رو یه جایشو تراش داد، درست شد؟ یعنی باید مکرر انجام داد. حالا این آقا از رسول گرامی میپرسه آقا این قلبی که زنگ زنه فما جلاها، جلاش به چیه؟ چجوری میتونیم زنگارشو برطرف بکنیم؟ قال رسول الله تلاوت القرآن، خواندن قرآن. بعد توصیه به بینندگان عزیز این است که در ماه شعبان قرآن رو با این روی کرد بخونند که زنگ قلبشون برطرف بشه، تا یه آمادگی برای دریافت فیوضات ماه مبارک رمضان حاصل بشه. نکته مهم اینه که میزان زنگ ممکنه زیاد باشه، یعنی با یه بار قرآن خوندنه سنباده در واقع نتونه اون زنگ ها رو از بین ببره، دو بار، سه بار، چهار بار، ولی اینقدر بخونیم تا اون عفونت داخلی زائل بشه، تا اون صافی و صیقل ایجاد بشه و بتواند منعکس بکند عالم ملکوت رو، همچنان که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، جناب ابراهیم هم ملکوت آسمان و زمین رو واسطه قلبش در واقع توانست شهود بکنه، ولی راهش قرآنه. یعنی قرآن عنصر و حقیقتی است که ما خیلی او رو سطحی فرض کردیم، ولی خیلی ازش کار میاد. یکی از کارها این است که انشالله ما به این نیت که زنگار قلبمون از بین ببریم، تا بتوانیم انشالله امسال یه رمضان بهتری داشته باشیم. اینم من در واقع از فرمایشات استادی الهام گرفتم که حالا بینندگان عزیز میگه ها آماده بشیم. چجوری آماده بشیم؟ شاید آمادگی به واسطه گرفتن روزه های در واقع مقدماتی نیست، چون روزه اون زنگاره رو به نمیبره، نسخه رو باید پیغمبر بپیشه دیگه، ما که نمیتونیم از خودمون نسخه بدیم که. شاید مثلا التزام به ادعیه نتواند اون زنگاره رو به ببره، ولی التزام به قرائت قرآن و تلاوت قرآن اون زنگا رو از بین میبره و محل رو آماده میکنه برای دریافت فیوضات رحمانی.
خیلی خوب. ما وقتی کنکور داریم یا امتحان داریم سعی میکنیم بریم کتاب مطالعه بکنیم، آماده بشیم برامون امتحانه. بله. پس میفرمایید آمادگی برای امتحان خدا در ماه مبارک رمضان یا میهمانی خدا در ماه مبارک رمضان، آماده شدنش به خوندن قرآن.
به نظرم این میاد دید، چون پیغمبر فرمودن قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ما چرا رحمت الهی رو درک نمی کنیم؟ آیا رحمت جنسش یک جنس ملکوتیه دیگه؟ این به این معنی است که پول ما بیشتر میشه، که ما که بر اساس همون روزی است که خدا تقسیم کرده. این رحمت یعنی که آقا این یه ویژگی داره این ما، یعنی و متساعد بودن رحمت ما بیش از ایام دیگه است. خب گیرنده هاتون رو درست کنید دیگه، گیرنده رو درست کنید تا اینو بگیرید. ما نهایت گیرنده ها رو بدون آمادگی قبلی ورود پیدا میکنیم، در معرض رحمت قرار میدیم. خب باران است که به شورزار که میخوره هیچ اتفاقی نمیفته، قدری از شورزار کم بکنیم واسطه قرآن.
استاد قیام اللیل نیست؟
خب نسخه رو پیغمبر پیچیدن. ببین من نمیخوام بگم اونا نیست، اما پیغمبر خب میتونست بگه آقا جلائش واسطه تلاوت قرآن هست، واسطه نماز شب هم هست، واسطه شام هم واسطه. خب حالا نور الان نور کسی قرائت تلاوت قرآن بکنه نماز شب هم بخونه، این که مانعی نیست که آقا نه من فقط قرآن میخونم. اما داروی اصلی قرآنه، داروی اصلی قرآنه. به نظرم میاد در جامعه ما قرآن شده سالی یک بار.
خوب نیست.
حالا غیر از اون طایفه ای که یه انس خاصی با قرآن داره، ولی خب سالی یک بار واقعا شاید بهره نبریم. اگه قرآن کتاب هدایته که هست، اگه قرآن کتاب شفاست که هست، اگر کتاب نور است که هست، ما اگر بخوایم از اینها استفاده بکنیم، راهش این است که تلاوت قرآن رو داشته باشیم، تا انشالله در رحمت ماه رحمت حضرت حق بیشترین بهره رو ببریم.
اون ماه هم که ماه بهار قرآن هست. خب این سوال آخره من قول میدم که سوال آخر باشه. در مورد میزان خواندن هم توصیه‌ای داری؟
ببینید شخص رفت خدمت امام علیه السلام صادق، گفت اون چه آدم باحالی بوده. حالا مثلا بینندگان عزیز بسید آدم بیکاری بوده. خب اگه آدم بیکاری بود که امام جوابشو نمیداد که. گفت من یک شبانه روز یک ختم قرآن بکنم. امام نفهمید که تو داری اسراف میکنی و مثلا فرض کنید بر پی کارت این کار کار مثلا فرض کنید
بیهوده‌ایه.
فهمید نه، من دوست دارم یک ختم قرآن در یک ماه باشه. من اینجوری دوست دارم. یعنی سیره اینه که ما در هر شب یک جز یا در هر روز یک جز قرآن بخونیم. بعد آزاف فرمودن که مگر اینکه ماه مبارک کرمزان که در هر سه روز یک ختم بشه، چون اون فرصت یه فرصت ویژه است. توجه میکنم. بنابراین ما تلاش میکنیم که مثلا فرض کنید دو تا ختم قرآن داشته باشیم، یکی صبح داشته باشیم یکی شب، برنامه صبحانه و برنامه شبانه، و هر کدوم رو هم هدیه کنیم به یکی از ذوات مقدسه معصومین. چرا میگم هدیه کنیم؟ به خاطر اینکه این همه مورچه تو عالم هست ولی اسم یه مورچه تو قرآن آمده، اونم اون مورچه ایست که زلف خودشو گره زد به جناب سلیمان و با در واقع وجه الله گره خود. کل شیء هالک، هر چیزی از بین میره الا وجه الله، و ائمه فرمودن نحن وجه الله، ما وجه خداست. یک قرآن رو هدیه بکنیم به پیغمبر و یک قرآن رو هدیه بکنیم به وجود نازنین امام زمان. کتاب الله و عطرت، این دوتا با هم گره میخوره، این بقا پیدا میکنه و در اون تأثیر گذاریش انشاءالله بیشتر مؤثر خواهد.
و این رو هم بگیم که بیننده ها این وقت فکر نکنن که مثلا آقا یک جزء خیلی طولانی میشه که 20 صفحه قرآن یک ساعت طول میکشه، ما وقتشو نداریم. نه، اون که یک ساعت طول میکشه اون ترتیلای ماه رمضونه که از تلویزیون شما میبینید پخش میشه یا رادیو پخش میکنه، ولی خواندن یک جزء قرآن با سرعت متناسب جوری که اغلاط هم در خواندن شما پیدا نشه، به نظرم نهایتاً یک رو 20 دقیقه میشود یک جزء قرآن رو خوند و میخونیم، مشکلی هم
ندار.
نیست.
آره. حالا اگر بینندگانی هم مثلا فرض بفرمایید شاید اینقدر تسلط ندارن، الحمدلله تجهیزات به کمک میاد. بله. دیگه میتونن از این بعض چیزای
گوشی بذارن، گوشی
که دارن رو اینا در واقع تکرار خواندن اون اساتید دیگه قرآن رو مثلا به ترتیب مناسب خوندن و اینا هم پیروی بکنن، با این اطمینان که در کمتر از یک ساعت، قطعاً در کمتر از یک ساعت، قطعاً کمتر از یک ساعت، ولی مثلا فرض کن صحیح هم میتوانم بخونم با پیروی از اون قاری محترمی که در اون دستگاه گوشیشون یا مثلا حالا چیزای دیگه که دارن بتوانم بکنم. به هر صورت ببینید یه خود باید زحمت کشید دیگه.
بله، ببینید که خدا هم یکی ولقد یسرنا القرآن للذکر، این کتاب ما راحتش کردیم، یعنی یه ذره ما بخونیم کلمات آشنا میشه.
به هر صورت من باید در طول سال سه بار قرآن رو بخونم دعا آسون بشه دیگه. اگه نخونم همواره فقط سال یه بار اون کار سخت خواهد بود، چون فرار یاد آدم میره. ولی اگه من مانوس باشم همینس که شما میفهمید، واقعا دیگه 20 دقیقه دیگه نه برای حرفه یا برای مثلا اونایی که مثل بنده نیمه حرفه ای هست، مثلا شاید واقعا 20 دقیقه تمامش میکنه.
استاد اجازه بدید من یه نکته کوچولو بگم، چون اینو فرمودید ذهنم رسید به این مطلب. یکی از اساسید قرآن برای ما تعریف کرد، گفت من رفته بودم یک جلسه ای و یک پیرمرد خیلی باصفا و نورانی کنار من نشسته بود. تو اون جلسه از یک حافظ قرآنی داشتن سوال میکردن، از من پرسید یا آقا چی کار دارن میکنن اینها؟ گفتم که اون آقایی که داره جواب میده حافظ قرآن، کل قرآن حفظه. گفت آقا خیلی کار مهمی نمیکنن که، خیلی ساده است. گفتم حاج آقا کل قرآن رو حفظه، اون که شما بلدی قل هو الله قل اعوذ برب الناس مثلا حفظی، این کلش کل این کتاب رو حفظه. نه خیلی ساده است. گفت من همونجا داشت چند تا سوال پرسیدم، گفتم مثلا این آیه ادامهشو خوند، ورق دادم این آیه ادامهشو خوند، گفتم چی جوری تو حافظ کل قل؟ گفت مثلا نمیدونم شما چی میگید، حفظ یعنی چی اصلا؟ من فقط یه کار کردم، از 15 سالگی که به سن تکلیف رسیدم الان مثلا 70 سالمه، هر روز بعد از نماز صبح هم من یه ربع یه رو قرآن رو از رو خوندم، هیچ وقت نمیشستم حفظ کنم، ولی این کار رو هر روز کردم.
ممارست با قرآن داشته.
ممارست داشته. کل قرآن رو توی چند سال حفظ شده اصلا. بدون این که بدونه. این اتفاق میفته واقعا.
یعنی ما باید قرآن رو همون جوری که اون پیر مرد منور در واقع باهاش ارتباط داشت ارتباط برقرار کنیم. ما ابزاری با قرآن نباید
برخورد کنیم. خیلی ممنونم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم. بیایم و ادامه بدیم بحثمون با استاد علوی تهرانی. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، خیلی خوب شد این بحثی که ما خدمت استاد علوی داشتیم. به نظرم خیلی مناسب بود در همین آغازین روزهای ماه شعبان، برای من بسیار مفید و قابل استفاده بود. انشالله که برای بیننده هامونم مثمر ثمر بوده باشه. و ما خب پنجشنبه ها در رابطه با امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف صحبت میکنیم. برسیم به بحث انتظار خودمون.
بله، از کارم حضورتون که تعریف انتظار رو گفتیم، لغتا یعنی که چشم به راه بودن، ولی از اصطلاح چشم به راه بودن آمدن مصلح در آخر زمان که پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، علیهاش باید بگید حضرت زهرا که پسر ایشان هستند، و برای به قصد یاری کردن ایشون، چشم به راه بودن برای آمدن ایشان
و
به
یاری
قصد
او.
یاری کردن، این میشه انتظار.
بله.
نه اینکه آقا میاد کارا رو درست میکنه. خب انتظار یک حالت روحی روانی است، یعنی به درون انسان برمیگرده، به روح انسان برمیگرده، به روان انسان برمیگرده. برای که این انتظار ایجاد بشه یه مؤلفه هایی باید کنار هم قرار بگیره تا اون حالت ایجاد بشه.
بله.
برای که اون مؤلفه ها قرار بگیره باید بشناسی بشه. یکی از اون مؤلفه هایی بود که هر کسی باید نسبت به وضع موجود، اون چرا که الان درش هست، به اون وضع موجود قانع نباشه، نسبت به این وضع موجود گلایه و شکایت داشته باشه، نسبت به وضع موجود معترض باشه. که ما برخی از ادعیه را هم گفتیم به ما تعلیم دادن اللهم نشئنا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، این رو ما باید این شکایت رو داشته باشه. حالا این شکایت به دو جهته، یا به جهت انسانی است یا به جهت اجتماعی است. اوضاع اجتماع ظلم است و جور، خب نامطلوبه، ولی اوضاع انسانی چیه؟ خب ما وقتی به محضر قرآن کریم میریم، قرآن کریم میفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 30، انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین جانشین قرار خواهم داد. حالا شاخص جانشین و استخلاف از دقه، من باید با خودم حساب بکنم که من با اون جانشین که خدا میخواد قرار بده چقدر فاصله دارم. یعنی من از این وضعیت خودم باید در واقع چی باشم؟ ناراضی باشم؟ من واقعا جایگاه این معنا رو دارم که خلیفت الله باشم؟ میتونم به اینجا برسم؟ دیگر از جهات انسانیش این است که حضرت حق در سوره مکثره آیه 70 فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، به راستی فرزندان آدم رو کرامت بخشیدیم. من با خودم یه محاسبه دو چهار تا بکنم، من با این کرامت انسانی چقدر فاصله دارم؟ من با وضعیتی که دارم الان در اون مسیر کرامت الهی و بزرگواری حضرت حق هستم یا نیستم؟ و باید راضی نباشم به مسئله دیگه. وقت راضی نباشم قرآن تایید میکنه، اینا اولاکه کلعنام بلعوم ازل، اینا آدم هایی هستن که ما با تمام ظرفیت هایی که بهشون دادیم، با تمام ویژگی هایی که بهشون دادیم، تنها تغییری که کردن تغییرات فیزیکیه. یعنی گذره از مثلا فرض کنید مراتب مختلف سنین کردن و رشدشون یک رشد جسمانی است.
بله.
دوران کودکی رو به نوجوانی، نوجوانی رو به جوانی، جوانی رو به میانسالی و پیری. خب این رشد از سایر گونه های حیوانی هم هست، ولی ظرفیتی رو که خدا برای ما قرار داده جائرون فل عرض خلیفه وقت کرم نابنی آدم، و ما با این چقدر فاصله داریم؟ اینو نباید ما رو در حال حاضر به در واقع قانع بکنه. یعنی ممکنه بعضی ها یک سلوکی کرده باشن، ولی اوحدی از مردم هستن، عمران سلوک رو ندارن.
هر کس در هر سطحی،
در هر سطحی که هست، چون میدونید که سیر به سوی حضرت حق سیر به سوی بی نهایته. سیر به سوی بی نهایت حد پایان نداره. شما به اندازه ظرفیتی که داری میتوانید سیر بکنید.
یعنی برای تبدیل شدن به علی ابن ابی طالب این راه بازه.
حالا امامت و ولایتش نه، ولی به عنوان
بندگی علی،
بنده بودن چرا؟ چرا نمیشه؟ میشه شد شبیه اهل بیت من نا اهل بیت.
کمون که شدن،
شدن دیگه، سلمان شد دیگه، سلمان من نا. اما اینکه ما بخوایم بشیم امام، نه قطعا امام نمیشه، قطعا پیغمبر نمیشیم. این چیزیست که در عالم زر تقسیم شده بر اساس مسائلی که حضرت حق در واقع دانسته و لازم دانسته. اما به مقام قرب الهی که میشه رسید، که اونم با همین مسائل دیگه، نباید به وضع فعلیمون از نظر انسانی چه باشیم
راضی
باشیم، از نظر اجتماعی هم که در جلسه گذشته بحث رو مطرح کرد. اما دومین رکنی که میتواند اون انتظار رو در ما ایجاد بکنه این است که، و نقش اساسی هم دارد برای شکل گیری حالت انتظار، چشم به راه باشیم تا آماده بکنیم، مسئله این است که امید داشته باشیم به رسیدن و دستیابی به وضعیت مطلوب. از قضا امیدوار بودن به وضعیت مطلوب در آینده ای تحت عنوان آخر الزمان، این یک قانون است که در تمام دوره ها با بشر همراه بود. انسان ها همواره چنین اعتقادی رو از فطرت داشتن. ادیان هم این اعتقاد رو در واقع تأکید بهش میکردن و تصحیح میکردن تحت عنوان موعود آخر زمان و مصلح بزرگ جهانی. حتی یهودیان نسبت به بحث آخر زمان بحث دارن و اون نسبت به اون موعود حرف داره. این فقط مربوط به اسلام نیست، مسیحی ها دارن، حتی ادیان زمینی هم نسبت به اون مسئله حرف خاصی دارن. ببینید، اجماع و اتفاق بین بشر با تأکید دین نسبت به ظهور و بروز یک مصلح در آخر زمان همواره هست.
یعنی همه منتظرن،
همه دارن. اما اینکه حالا این منتظر آخر زمان، منتظر آخر زمان چه شخصیت عالی مقام است، این درش اختلافه. که ما در بر اساس دین مبین اسلام صحبت بکنیم که اون شخصیت عالی مقام وجود نازنین حضرت مهدی است، فرزند امام حسن عسکری و فرزند حضرت نرجس خاتون، نوه پیامبر عظیم الشأن اسلام، امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره. این اعتقاد ماست. پس باید امید داشت، یک، و در این امید یقین داشت، نه اینکه میاد شاید بیاد. یقین باید داشته باشیم، هیچ گونه تردیدی در آمدنش نداشته باشیم، چون مسلم است شما به وضعیتی که نسبت به آینده است اگر یقین داشته باشید در محقق شدنش و تردید و شک نداشته باشید در محقق شدنش، قطعا اون حالت انتظار در شما چی میشه؟ ایجاد میشه. لذا شما میبینید در تعالیم رهبران آسمانی ما، در منابع سنی و منابع شیعی، از اکثر 14 معصوم نسبت به اون آینده مطلوب با عبارتهای خاص تعبیر شده است که دو چیز رو مطرح بکنه: یک، اولا خواهد آمد، ثانیا حتما خواهد آمد، یعنی یقینی است. اون یقین رو میخواد در ما ایجاد بکنه. بنابراین مثلا روایاتی از این باب که ایجاد امیدواری بکنه، این در منابع السنت از عبدالله ابن عمر، فرزند خلیفه دوم السنت، قال، این فرد نقل میکنه که قال رسول الله، پیغمبر فرمودن: یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کاسم و کنیته که کنیتی یملأ الارض عدلا کما ملأت جورا. ایشان از حضرت رسول گرامی نقل میکند که مردی از فرزندان من که هم اسم من است و هم کنیه من است، نام مبارک محمد و کنیهش ابوالقاسم، خب این چی کار میکنه؟ اون آینده عالی و مطلوب، یملأ الارض، تمام زمین رو مملو و از عدل میکنه، نه اینکه عدل رو اجرا میکنه، مملو. گاهی توی دیوان آب هست، گاهی توی دیوان پر آبه، زمین رو پر از عدل میکنه، یعنی هیچ خللی وجود نخواهد داشت. شامل عدل جورن و ظلمن، یعنی وضع نامطلوب موجود. در سنن ابی داوود باز همین رو تأکید میکنه، آل نبی لولم یبغ من الدهر الا یومون. ببینید اینو میخواد بگه قطعیه، حتی اگه یه روز از روز دنیا باقی مانده باشه، لو اصل الله رجلا من اهل بیتی، حتما خدا خواهد فرستاد، لا لام تأکیده، حتما خدا مبعوث خواهد کرد، خواهد فرستاد مردی از تبار من رو که یملأ عدلا کما ملأ جورا. ببینید این دو نوع عبارت که لولم یبغ، مگر یه روز، لبع اثر، یعنی میخواد بگه آقا یقیناً این اتفاق میفته. عبارت سفون باز در منابع اهل سنت، اینو دارم میگم که آیان بدونن که
بله بله.
اونها هم اعتقاد به موعود آخر زمان داره. این عبارت رو باز از رسول گرامی در بعض دیگر از منابع سنت، لولم یبغ من الدهر الا یومون، اگر باقی نمانده باشه از روزگار مگر یک روز، لتول الله ذلک الیوم، این یعنی که انقدر خدا اون روز طولانی بکنه تا بستر این مطلب فراهم بشه، حتی یبغ فیه رجلا منی یملأ الارض قسطا وعدا کما ملأ ظلما و جورن. ما این تیپ از روایات رو در بین فرمایشات معصوم سلام الله علیهم اجمعین اکثرا داریم و من هم نخواستم این رو حالا همش رو در بیارم،
نمونه هایی از
آره نمونه، فقط به خاطر اینکه این دوتا مطلب، اولا این که آینده مطلوب خواهد آمد به شکل استقرار عدالت و این آمدن به صورت قطعی است و این آمدن به واسطه فردی از فرزندان من هست که معصومه، یقین میخواد ایجاد بکنه دیگه. چرا میخواد یقین ایجاد بکنه؟ چون ما انتقان الهوا، از روی هوا هوس حرف نمیزنه، یکی راجع به آیندم صحبت میکنه، در واقع این وحیانیست، گفتارش کنار قرآن قرار میگیره.
استاد اصخایی میکنم، خاطرم هست یک وقتی شما فرمودید که انقدر این غیبت طولانی میشه که اصلا افراد میگن آقا نمیاد ظاهرا، مثلا این میخواست بیاد باید میامد دیگه، انقدر ظلم، انقدر جور، دنیا رو ستم پر کرده، هر گوشه ای رو میبینی یک بخشی از بله. خب چقدر باید طولانی بشه واقعا؟ یعنی آیا الان دیگه وقت اون فرا نرسیده؟ ما مثلا هر گوشه‌ای رو می‌بینیم، می‌بینیم که یک واقعا جنایتی داره در دنیا رخ میده، بنای دنیا و اساس دنیا بر ظلم و ستم و تبعیض پایه‌ریزی شده و مظلومین فراوان و مستضعفان فراوان در روی زمین هستن. میگه کی واقعا میخواد اتفاق بیفته؟
حالا فرمایش شما در واقع اون فاکتور سومه، گفتیم باید به وضع موجود راضی نباشه، نسبت به وضع مطلوب آینده امیدوار باشه، نسبت به تحقق اون وضع آینده یقین داشته باشه. سومین فاکتور همین فرمایش شماست که اون تحقق رو در زمانی نزدیک در واقع بداند، و همین دلیل است که در روایات ما آمده جمعه روزی است که توقع ظهور شما می شود در اون، اما اینکه این کدام جمعه باشه به خاطر اینکه اون زمان رو من و شما نسبت بهش میگه آقای افتت من میام، این باید چی میخوام بگم، یعنی ما نزدیک باید بشماریمش. و این روایت که کنار همه این حرفا میخوره خیال آدم رو رعایت راحت میکنه که حضرت فرمود من کار ولیم رو در یک شب اصلاح میکنم، که در واقع مثلا اینجور نیست که تابع قواعد باشم، من خارج از قاعده هم کار میتونم بکنم، خارق عادت عادی هم میتونم، به بالا عادی هم میتونم کار بکنم. بنابراین وقتی به ما میگن که شما هر جمعه منتظر ایشان باشید، یعنی هر جمعه ممکن است که این اتفاق بیفته، وقتی به ما میگن که شما برای آمدن ایشون زمان گذاری
نکنید.
یعنی که شما منتظر باشید به همین نسلی که، اما اینکه حالا کیش دقیقاً، خب اینو فقط ظاهرا خود حضرت حق میدونه
و حتی امام هم نمیدونه،
حتی نمیدونه. من استناد به در واقع روایت خواهم که در جلسه گذشته که اون فاکتور سوم رو میخوام راجع به صحبت کنم.
بله بله.
بنابراین ما باید فقط بگیم که انشاءالله میاد، یعنی نزدیک بدانیم و استبعادی نداره که خداوند کار ولیش را امشب درست بکنند که شب جمعه است و انشاءالله روز جمعه ظهور ایشان باشد.
انشاءالله.
جهت وقت ما
تقریبا 4-5 دقیقه.
خب پس دو سه تا مورد دیگر را هم میتوانیم.
بله.
از اون فضایی که امام ایجاد میکنه، از اون وضعیت مطلوبی که ایجاد میکنه، ما میگیم امام عدالت میآورد. خب این عدالتش چجوریه؟ یکی از معضلات جامعه ما زمین خاریه. شما مثلا میگن از میگم زمین خاری بزن، یکی از رسالت های امام ما اینه
که چی؟
زمین خاری جلوش میگیره.
عجب.
از رسول گرامی، اذا قام قائمنا اذ محلت القطاع فلا قطاع. هنگامی که قائم ما قیام میکنه، زمین هایی که به زور واگذار شده به افراد به طور نامشروع از بین میره و هیچ واگذاری زمین به طور نامشروع وجود نخواهد داشت. ورود به مثلا فرض کنید ساحل، ورود به جنگل ها، این جلوش در دوره امام زمان علیه السلام این عدالته. این رو از یاد از کنم که بینید چقدر برنامه‌ریزی دقیقه.
برگردونید به صاحبش
چقدر دقیقه. حتی حالا مثلا ببینید چیکار میکنه امام زمان، این روایت داره، اینقدر این عدالت و در واقع محقق خواهد شد که کسانی که دارن در طواف سعی صفا و مروه هستن، اینقدر این عدالت جدی است که به اونایی میگن که اونایی که بار دوم سوم شده جا رو ترک کنن بدن به اونایی که حق واجبشونه. تا کجا این عدالت قابل اجرا شدنه؟ طواف های مستحبی رو دست بردارید برید به اونایی که حقشون رو واجب بود انجام بدن. خب اینا چیزایی است که شاید
شاید این اصلا یک کنایه ای است، یه استعاره است از اینکه ما خیلی مستحبات رو داریم انجام بدیم و واجبات زمین مونده.
بله بله قطعا همینطوره. اما بخوام بگم که بخوام بگم ما تا همون ریزترین کار هم که شاید به ذهن خیلی ها نخوره که آقا اینجام باید عدالت رعایت بشه، خان این رو بابا بگم، ولی دستور به حج مکرر که دستور خودشونه، که میگه دستور خودشونه، اما یه جاهای دی میخوان یه سو استفاده اجازه نمیدن. تو ترکش کن یکی دیگه بیاد، اون که کار واجبش بیاد. نفوذ عدالت در سطح خانه و خانواده. از رسول گرام، ان قائمنا اذا قام، قائم ما وقتی قیام کرد، اتى الناس و كلهم يتأول عليه كتاب الله يهتج عليه به، مردم شرف یا محضر امام میشن و با برداشت خودشون از قرآن علیه امام احتجاج بکنن. از حرف خدا و پیغمبر نیه، حرف ما، ما اینجوری از قرآن میفهمیم. این ما اینجوری میفهمیم حرف جدیدی نیست دا جناب آقای سرجو، وقت ماویه است. معاویه داشت در دوران حکومتش داشت معامله ربوی میکرد. راوی میگه به اینکه من بهش گفتم بابا رسول خدا میگه به اینکه این معامله باطله، گفت ولی من فکر میکنم اشکال نداشته باشه. بعد این برگشت گفت من نمیفهمم این استدلال یعنی چی، من میگم رسول خدا میگه باطله، این میگه من میگم اشکال نداره، آخه مگه برای تو در جایگاهی وجود داره؟ حالا یه عده که در کنار فرمایش خدا و رسول خدا و ائمه سلام الله علیهم حرف خودشون رو میزنن، یه جدید نیست، معاویه اولین بار این کار کرد. بعد ادامه میدهد حضرت رسول گرامی که ثم قال اما والله لیدخلن علیهم عدله، به خدا قسم لیدخلن، لام تأکید نونم تأکید، حتما وارد میشود بر این مردم عدل مهدوی، جوف بیوتهم در خانه هاشون، کمایت خل الهرو و القرو، همچنان که سرما و گرما وارد خونه هاشون میشه، یعنی هم آسان وارد میشود هم به طور عمومی وارد میشود. وقتی بخاری که روشن میکنی گرما همه افراد خانواده است، ما به این سهولت عدالت در جوف خانه ها وارد بشود. نمیدونم وقت تمام
2 دقیقه زمان داریم.
به هر صورت اوضاع مطلوب باید نسبت بهش یقین داشته باشیم. حالا انشاءالله در جلسه بعدم برخی از این موارد رو بیان خواهیم کرد. حالا اصلا دیگه
ممنون و متشکرم، خیلی خوب بود. و چقدر ما امید میتونیم داشته باشیم به اینکه اون روز رو ببینیم
انشاءالله. انشاءالله
عدل جایگونه اتفاق میتونه. آجا من یکی از اشتیاقهام برای ظهور حضرت حجت ارواحنا فدا اینه که ما تحقق اسلام ناب رو ببینیم.
حتما همینطوره.
و دنیا ببیند که میتوان در سایه تعالیم اسلام حقیقی زندگی خوب داشت. و اتفاقا زندگی خوب فقط اینجا باید شما تجربه بکنید.
فقط اینجا. فقطش کامل میکنه.
فقط اینجا میتونید زندگی
میتواند. فقط اینجا میتواند. بله این نکته بلوشته درستیه. یعنی باید ولی یه خدا موجودیش باشه و انشالله. و این هم دعای عهد این امیدواری رو به ما میدهد که ما این دعای عهد که میخونیم اگر هم از دار دنیا بریم، تو روایت داریم که وقتی حضرت برمیگردن و حضرت ظهور میکنن به اهل ایمان در عالم برزخ میگن آقاتون اومده، اگر میخواهید شما میتوانید
برید در رکابشون.
ما به اینا امیدواریم انشاءالله، البته اگر ما رو به عنوان اهل ایمان قبول کنن
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از استاد عزیزمون حاجی علوی. آیات شریفه قرآن پخش میشه و مهیای شنیدن صدای خوش اذان خواهیم شد.